أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از این جلسه مستقیما به سراغ خود موضوع ولایت میریم. ولایت رو عرض کردیم که یک ارتباط دو طرفه هستش بین دو چیز. معنوش قرب هست، نزدیکی هست، از ماده ولی گرفته شده. ولی به معنای قرب و نزدیکی. این قرب و نزدیکی چه میخواد در امور مادی باشه و چه میخواد در امور معنوی باشه. در استعمالات روزمره ما از این ماده زیاد استفاده میکنیم. دو تا چیزی که پشت سر هم هستن یا چند چیزی که پشت سر هم هستن قرار دارن و با هم یک نحوه ارتباط دارن، بینشون میگیم ما چی هستش؟ بینشون موالات هست یا توالی هستش. باز از همین ماده هستش، یعنی اموری که پشت سر هم قرار دارن، یکی پس از دیگری میاد، با هم دیگه هم چی دارن؟ نزدیکی و ارتباط دارن. حتما این مسئله ارتباط رو در نظر داشته باشیم. این بین اینها توالی هست یا موالات هستش بین چند تا چیز. یا مثلا لفظ متوالی رو به کابی میبینی، متوالی هستی هستن، این امور با هم ارتباط دارن و پشت سر هم هستن. که از کردم که هم میتونه در امور مادی باشه و هم میتونه در امور معنوی باشه. این ارتباط و کلمه ارتباط رو تو از کردم که باید حتما باشه. ارتباط یعنی یک نحوه از این قرب و نزدیکی که بین دو شیئی که متوالی هم قرار دارن، بینشون ولا هست، توالی هست، موالات هست یا چند شی، باید در اینها یک تأثیر و تأثیر وجود داشته باشه. تأثیر و تأثیر، یعنی این اصل ولایت هستش. در ولایت چی هستش؟ این تأثیر و تأثیر وجود داره. اگر دو طرفه باشه تأثیر و تأثیر، یعنی گاهی وقتا ارتباط تأثیر و تأثیر ارتباطاتی هستش که دو طرفه هستش، گاهی وقتا یک طرفه هست. یعنی گاهی وقتا یک چیزی در نزدیک به یک چیزی هست و در او اثر میذاره و یک چیزی هم اون چیز هم متقابلا نزدیک این هست، در این اثر میذاره. میگیم این ولی اون هست، اون هم چی هستش؟ ولی اولی، ولی دومی، دومی هم ولی اولی هست. گاهی وقتا نه این چنین نیستش، گاهی وقتا این ارتباط یک طرفه هستش. یک طرفه هست یعنی چی؟ یعنی این تأثیر رو اون میذاره، ولی اون نمیتونه تأثیر روی این بذاره. اولی تأثیر روی دومی میذاره، ولی دومی نمیتونه تأثیر روی اولی بذاره. این ارتباط چی هستش؟ موجود داره، اما این تأثیر یک تأثیر یک طرفه وجود داره. در این صورت بهش میگن چی؟ میگن اولی ولی دومی هست، اما دومی چی هستش؟ ولی دیگه نمیتونه باشه، میگن مولا علی هست. یعنی اونی که قبول چی میکنه؟ قبول ولایت میکنه، ولایت برش صورت میگیره. در مورد استعمال هم همونطور که در قبلا توضیح دادیم، یعنی یک بحث در مورد ولایت خداوند تبارک و تعالی داشتیم، در مورد استعمال هم گاهی وقتا اگر این ولایت رو ولایت به معنای یک رابطه قرب و نزدیکی دو طرفه باشه که تأثیر و تأثیر دو طرفه هستش، با فتح کسر به کار میبرم، یعنی ولایت، یعنی بین دو تا چی هستش؟ ولایت هست. مثل دو نفر که با هم دوست میشن، نزدیک میشن با هم دیگه، آن وقت دوست شدن، وقت این نظام دوستی روی هم دیگه چکار میکنن؟ اثر میذارن. میگن بین اینها ولایت هست، بین این دو نفر ولایت هست. اما اگه یک طرفه باشه از نظر استعمال با فتح به کامه میگن ولایت هست. ولایت هست یعنی یه نفر ولی دیگری هست، اون دیگری این ولایت رو قبول میکنه و میپذیره، که عبارت اساسی مولا علیه اصلش. ولی در استعمال به این دومی هم ولی گفته میشه. مثلا ما به اهل بیت میگیم شما ولی ما هستید، ها؟ شما ولی ما هستید، ما هم چی هستیم؟ ولی شما هستیم، ما هم ولی شما هستیم. بله. پس این هم از نظر تلفظ کلمه ولایت. پس در اولی که دو طرف هست ما به چشم میگیم یه ولایت، در دومی که طرف ولی هست، ولی هست این چی هستش؟ یعنی احاطه داره، تحصیل یه طرف هست، در واقع میگیم چی؟ میگیم وقتی این ماده رو تحصیل یک طرف داشته باشه، ما تو الفاظ خودمون توجه کنیم داریم میگیم والی، طرف والی اون هستش ها؟ والی هست، والی هست این چی؟ یعنی یک کسی والی هست، احاطه داره، برداشتی هستن این ولایت رو میپذیرن، یه نفر والی هست یا ولی هست، اونی که میپذیره چی هستش؟ مولا علیه هست، که این رو هم با فتح معمولا به کار میبرن. بله، البته بعد قبلا هم توضیح دادیم که به اصطلاح فرقی نمیکنه خیلی چه ولایت چه ولایت، هر دو به معنای نزدیکی به کار میبرن. و اون توضیحی که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه داده بود، گفتیم که به اصطلاح چه به ولایت بگیریم چه ولایت بگیریم، یه نحوه نزدیکی هستش، به طوری که این نزدیکی باعث نوعی چی میشه؟ تأثیر و تأثیر خاص میشه و معانی مختلفی هم به کار رفته، معانی گوناگونی داره. ایشون فرمود چه متنی که ایشون براتون قبلا خوندم ازش، یه مرتبه دیگه میخونم، در ترجمه المیزاد جلد پنجم صفحه 604 میفرماید که ولایت یک نوع خاصی از نزدیکی چیزی به چیزی دیگر استش، به طوری که همین ولایت باعث شده که موانع و پرده ها از بین آن دو چیز برداشته شود. بتونم هم حساب برداره کنم، البته نه همین موانع، بلکه موانع آن هدفی که قرض از ولایت است. قرض از ولایت این چیه؟ ما انواع ولایت ها داریم. ولایت چی هستش؟ به معنای دوستیه، یا از ولایت به معنای سرپرستی هستش، معنی مختلفی داره، یا با ولایت به معنای نصرت هستش. قرض از ولایت چیه؟ دوستی. قرض از ولایت چیه؟ نصرت و یاری. قرض از ولایت چیه؟ سرپرستی. هرچی که بخواد باشه، وقتی کنم این ولایت رو بکار میاری، یعنی مانع سرپرستی از بین رفته، مانع دوستی بینشون نیست، مانع نصرت بینشون نیست. اینجور منظورش نیست، به طوری که همین ولایت باعث شده که موانع و پرده ها از بین آن دو چیز برداشته شود. البته نه همه موانع، بلکه موانع آن هدفی که هر از ولایت رسیدن به آن هدف است. حالا اگر خودشونشون میگه، حالا اگر آن هدف تقوا و یا پیروزی باشد، ولی در چنین هدفی همان ناصر و یاوری است که هیچ مانع او را از نصرت شخصی که به وی نزدیک شده و نسبت به او ولایت دارد باز نمیم، نعم المولا و نعم النصیر، یعنی مولا و ناصری هست، انه خیر و ناصر و معین، ولی هست. تو مشکلات میگیم چی؟ میگیم ولی ما خداست، یعنی چرا میکنیم؟ کمکمون میکنه، پشتیبانی میکنه. یعنی ولی ما خداست یعنی چی؟ یعنی مانعی از کمک خدا به ما وجود نداره، او کمکمون میکنه. و اگر از جهت التیام و آشتی و معاشرت و صحبت و خلاصه جوش خوردن دلها به یکدیگر باشد، در این صورت ولی معنای محبوب را میدهد و محبوب که آدمی نمیتواند نفس خود را از دوست داشتن و رام شدن در برابر خواسته او جلوگیری کند. یعنی مانعی از دوست داشتن او وجود نداره، نمیتونی دوستش نداشته باشی، نمیتونی نخواهیش، مثل خداوند. خدا از این جهت هم ولی ماست، یعنی محبوب ما هستش. ولایت معنیش چی؟ دوستی. نمیتونیم دوستش نداشته باشیم، حتی کفار هم دوستش داره. تمام والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین حبشون شریف تره، ولی غیر مؤمنین چی هستن؟ محبت خدا رو در دل دارن. محبوبی که آدمی نمیتواند نفس خود رو از دوست داشتن او و رام شدن در برابر خواسته او جلوگیری نماید و قهرا در برابر خواسته او مطیع میشه، یعنی انسان دوستش داره ولی بخاطر این دوست داشتن در مقابل چی هستش؟ گرنش میکنه و مطیع میشه. و اگر از جهت خویشاوندی باشد، کلمه ولی به معنی کسی خواهد بود که از طرف مقابل خود ارث میبرد. میگیم که ولی از ولی خودش ارث میبرد، یعنی کسایی که ما باهاش داریم یه ارتباط خونی داریم که میتونیم چیکار کنیم؟ این از این ارث، مثلا پدر از پسر ارث میبره، دختر از پدر از والدین ارث میبره، یعنی اینا ولی هستن. اما معنی چی؟ معنی خیش، خیشی که مانعی از ارث بردن نمیتوش وجود نداره و چیزی نمیتونه مانع از ارث بردن او شود. و اگر از جهت اطاعت دستور باشد، یعنی همون سرپرست، ولی به معنی کسی خواهد بود که در طرف مقابل خود امر و نهی میکند و بر طبق دلخواه خود دستور میدهد. این بهش میگن چی؟ ولی. پس ولی معناش مشخص شد در معانی مختلف به کار میره، ولی به هر حال در هر معنی به کار بره دو تا چیز از هستش. یکی این که حائل و حجابی از قرض ولایت نیست در هر معنی که ولایت به کار بره، و یکی هم چی هستش؟ تأثیر هستش، ارتباط وجود داره، بله قرب وجود داره در واقع، یعنی قرب هست و به خاطر این قرب چی هستش؟ تأثیر و تأثیر وجود داره. خب و نظر راغب هم خوندیم اونجا براتون، گفتیم ولایت، راغب میگه چی؟ ولایت به معنی یاری کردن است و ولایت یعنی به فرق به معنی چیه؟ صاحب اختیاری است، یعنی همون اعتراف چی؟ چند طرفه؟ یه طرفه. و گفته شده که هر دو به یک معنی هستن و حقیقت آن همون صاحب اختیاری هسته. بعد ایشون فرمود چی؟ مرحوم علامه رحمت الله علیه فرمود ولایت عبارت است از یک نحو قربی که باعث و مجوز نوع خاصی از تصرف و مالکیت تدبیر شود. یک نوع خاصی میتونه چکار کنه ولی در مولا علیه خود تأثیر بگذاره. در مورد خداوند که اینجا نتیجه که ما گرفتیم این بوده، گفتیم که ولایت درباره خدا به کدوم معناست؟ به این معناست که او مالکه همه موجودات و انسان هست و لذا اختیار دار انسان می باشد و فقط اوست که حق تدبیر و تصرف در امور انسان را دارد. بنابراین ولایت اخص از ربوبیت و از شاخه های ربوبیت هست. خب و هیچ کس جز خدا ولی نمیتونه باشه. توضیحی در مورد ولایت مادی و معنوی عرض کنم، بعد میریم سراغ تقسیم بندی خود ولایت. انواع ولایت ها رو خدمتتون انشاءالله عرض میکنم. در ولایت مادی یعنی اشیا با هم طوری ارتباط داشته باشن که چی باشه؟ یکی بلا فاصله پس از دیگری قرار بگیره و با هم چی داشته باشن؟ یک ارتباط داشته باشن اینها و بتونن چیکار کنن؟ در همدیگه تأثیر بگذارن یا حتی تأثیری باشه یک طرفه باشه. در معنویت، در ولایت معنوی عبارت است از که یک نحوه قرب بهش میگن ولاء محبت و ولاء نصرت. ولاء محبت و نصرت این تو ذهنتون داشته باشید، چون مرحوم مطهری رحمت الله علیه در کتاب شریفی که دارد به نام ولاها و ولایتها توصیه میکنم که حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایید. یه مقاله است در واقع، شما میتونید مثلا با یک ساعت وقت مطالعه بفرمایید که ارزشمندی هستش. در اونجا تقسیم بندی که ایشون میکنن، میفرمایند که ولا به چند قسمت تقسیم میشه. یه تقسیم بندی خاصی دارن ایشون. این ولا رو از ولایت انسان ها شروع میکنن ایشون. ایشون کاری با اشیا و این چیزا ندارن، از ولایت انسان ها شروع میکنن و بعد یه ولایت خاصی هم ایشون ذکر میکنن، بعدن ولای به اصطلاح قرب، ولای بین انسان و خدا رو ذکر میکنن که اونم مربوط به اولیاء خدا هست که ما در تقسیم بندی که میکنیم میاریم خدمتون عرض میکنیم. و بعضی از بزرگان دیگه مثل حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله تعالی، ایشون هم در کتاب ولایت در قرآنشون، کتاب بسیار شریفی هستش، اونجا هم یه تقسیم بندی در مورد ولایت کردن که تقسیم بندی خوبی هستش، حالا اون رو هم شاید عرض کردیم. اما تقسیم بندی که ما میکنیم تقسیم بندی کامل تری هست نسبت به همه این چیزهایی که ذکر شده، که همون تقریبا با اونها اتحاد داره ولی به یه نحوی همه نحوه احاطه بر همه اونها داره و شسته رفته تر هست در واقع. یک ولا که اونجا ذکر میکنه مرحوم متحری ولا نصرت و محبت هست، انسان ها باید ولایشون، ولایتی که دارن با افراد خاص محبت داشته باشن و یاری کنن، اما این یه قاعده خاصی انجام میشه. حالا فعلا کار ما با اون نده، ما میخوام این ولا رو که ولایت نصرت و محبت هست رو مثال بزنیم به عنوان یه نمونه چی؟ معنوی ولایت، و در مورد فقط انسان هم به کار نمیبریم، در مورد خداوند تبارک و تعالی انسان و خدا هم به کار میبریم. ولا نصرت و محبت یه کاربرد معنوی ولایت هستش، کاری با اشیاء مادی نداریم. در کاربرد معنوی ولایت عبارت است این که دو چیز طوری به هم دیگه نزدیک باشن که در اثر این نزدیکی بتونن به هم دیگه کمک بکنن و در اثر این کمک بینشون چی ایجاد بشه؟ محبت ایجاد بشه، که این هم در مورد انسان ها هستش که دو تا انسان به هم نزدیک میشن و در اثر این نزدیکی به هم دیگه کمک میکنن و محبتشون هم به دل هم دیگه میفته. تا حالا من اون جنبه های بسیار خوبی که مرحوم متعی در اون کتاب گفته هم خدمتون به موقع خودش عرض خواهم کرد. ولی در مورد انسان خدا هم میتونه باشه، یعنی این میتونه هم ولایت به این معنای محبت و نصرت هم بین انسان باشه هم خدا، یعنی دو تا انسان میتونن به هم نزدیک بشن یا چند انسان میتونن نزدیک بشن به هم کمک بکنن و بعد محبت داشته باشن به هم دیگه، یا خدا میتونه همینجوری باشه، انسان خدا نزدیک بشه، انسان خدا با هم دیگه نزدیک باشن، یعنی انسان به خدا نزدیک باشه. بعد توضیح میدم بعد چی بشه. یه طرف است این خدا که به همه موجودات چی هستش، نزدیکه، خداوند نزدیک هستش و هیچ موجودی از خدا دور نیست. انسان به خدا به نحوی نزدیک بشه که بعد توضیح بدیم معنای این قرب یعنی چی، و بعد چیکار بکنه، قرب ویژه‌ای هست، ولایت ویژه‌ای هست، و بعد مورد نصرت قرار بگیره. انسان هم میتونه خدا رو یاری بکنه، این روابط دو طرفه میتونه باشه، یه طرف هم هستش. دو طرفه چیم؟ ان تنصر الله ینصر کن و یا ثبت اقدام کن، خدا رو کمک بکنیم، بعدم خدا هم شما رو کمک میکنه. ان تنصر الله ینصر کن، یه رابطه دو طرف، دو طرف هست، خدا یاری کنید تا خدا هم شما چکار کنه، یاری بکنه و شما رو ثابت قدم بداره. پس اون چه که باعث نصرت هم دیگه میشه و محبت میشه چی هستش؟ عبارت هست از یک امر، یک قرب و نزدیکی، یعنی اون قربه و نزدیکیه هستش. یعنی چی به تعبیر مرحوم علامه؟ اون نبودن حائل و مانع هستش که باعث میشه دو شی بتونن با هم چه رابطه داشته باشن، رابطه محبت نصرت و رابطه چی داشته باشن، محبت به هم دیگه داشته باشن. خب در امور معنوی هم تو که مثال زدم خلاص میشه، میتونه این رابطه قرب و ایجاد رابطه نصرت و محبت هم دو طرفه باشه و هم یک طرفه باشه. دو طرفش مثل چی؟ رابطه بین انسان ها که میتونن به هم دیگه نزدیک بشن و به اصطلاح به هم دیگه کمک بکنن، هم دیگه رو دوست داشته باشن. بین رابطه انسان و خدا هم به نحوی میشه که به اصطلاح مثال زدن، خداوند از یک طرف به همه موجودات نزدیک هست. چرا؟ چون همه موجود مخلوق او هستن و معلول او هستن. علت همیشه احاطه وجودی بشی داره به معلوله. خداوند نزدیک هستش، به همه چی نزدیک هستش، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رأی گردن هم به انسان نزدیکیم. این انسان چه میتونه کافر باشه، چه میتونه مؤمن باشه، خدا نزدیکتر از هر شیء به خودمون شیء هستش. این احاطه در واقع احاطه قیومی هستش، یعنی هر شیء طوری نزدیکی به خداست که قائم به خداست. یعنی اگر نازی کند یارم فرو ریزم قالب ها، مثل چی؟ مثل رابطه شما با صورت ذهنیتون. شما رابطه شما با صورت ذهنیتون چقدر نزدیکی صورت ذهنی شما به شما، صورت ذهنی شما قائم به شماست، درست شما علت او هستی، این قرب هست. چه میخواد صورت ذهنی بد باشه، چه میخواد صورت ذهنی، ولی یعنی با این دیدگاه هم مؤمن نزدیک به خداست، هم کافر نزدیک به خداست، هم شیطان نزدیک به خداست، همه نزدیک به خدا هستن. اما یه معنای دیگه داریم از ولایت، معنای قرب و نزدیکی هستش. این فقط محسوس کسایی هست که یک سلسله اعمال ویژه انجام میدن و اونها هم چی میشه؟ به خدا نزدیک میشن. خدا به مؤمن نزدیک است، به کافر نزدیک است، به شیطان نزدیک است. اما از اون طرف نزدیکی فقط محسوس چیه؟ فقط محسوس مؤمن هست، شخص مؤمن، یعنی شخص مؤمن هست که میتونه به خدا نزدیک بشه. کافر دور هست، شیطان دور هست، خدا نزدیک است به او، ولی اونها به خدا نزدیک نیستن، قربی به خدا ندارن. مؤمن کارها، اعمال، عباداتی انجام میده و خوش تسلیم دین خدا میکنه و نزدیک میشه به خداوند تبارک و تعالی. خب میریم سراغ تقسیم بندی ولایت. ولایت رو گفتیم که در مورد بحثمون اول از ولایت خود خداوند تبارک و تعالی شروع کنیم. ولایت خداوند بر موجودات به دو قسمت تقسیم میشه، یکی ولایت تکوینی و یک ولایت تشریعی. ولایت تکوینی که همون ربوبیت خداوند تبارک و تعالی هستش که مفصل در موردش در بحث ربوبیت خداوند مفصل توضیح دادیم دیگه، حالا شما حتما یادداشت کردید و حضور ذهنم دارید نسبت بهش. اونهایی هم که حضور ذهن ندارن یا یادداشت نکنن به بحث ربوبیت خداوند مراجعه کنن، که خداوند رب و مالک و مدبر همه موجودات هست و همه موجودات به سوی او چی هستن؟ او معبود و معشوق همه موجودات هستش و همه موجودات فقر ذاتی به او دارن و به سوی او در حرکت هستن. در این قسم ولایت هم به اصطلاح شیطان تحت ولایت خداوند هست، از ولایت خداوند خارج نمیشه چون مخلوق او هستش، هم انسانهای کافر هستن هم انسانهای مؤمن هستن، هم سایر اشیاء عالم هستن، فرق نمیکنه، همه اینها تحت ولایت خداوند هست. که اینو آیت الله سعدی آموزه در کتابشون تحت عنوان ولایت عام آوردن اونجا، ولایت عام. ولایت تشریعی داریم. ولایت تشریعی یعنی چی؟ یعنی خداوند برای انسان از این جهت، از جهت ولایت عام، خداوند به همه موجودات چی هستش؟ نزدیک است. چون چی است؟ علت اونها هست، خالق اونها هست، مالک و مدبر اونها هست. سراغ ولایت تشریعی که میایم، خداوند میخواد موجودات هم به اون نزدیک بشن. اونها هم خودش نزدیک به موجودات هست، موجودات هم به انسان نزدیک بشن، قرب ذاتی پیدا بکنن. نزدیک چون در اصل خداوند مکان مطرح نیست، وقتی میگه میخواد که موجودات بهش نزدیک بشن، نه اینکه مسافت رو طی کنه، یعنی ذاتشون، وجودشون طوری بشه که به خداوند چی بشه؟ نزدیک بشه، شبیه به خداوند تبارک و تعالی بشه. لذا شرع رو برای ما چرا کرده؟ دین رو فرستاده برای ما توسط انبیا. در این ولایت تشریعی که دین رو برای ما میفرسته، انسان ها به دو قسمت تقسیم میشن، قسم سوم وجود نداره، یا مؤمن هستن یا چی هستن؟ کافر هستن. خب کفار از این جهت به خدا نزدیک نمیتونن بشن، چون زیر بار تشریع و زیر بار دین نمیرن، به خدا نزدیک نمیتونن بشن، لذا میان تحت ولایت کی؟ تحت ولایت یکی از موجودات خدا، نام شیطان. مؤمنین از اون جهت که تبعیت میکنن تحت ولایت خود خدا قرار میگیرند و به سمت خدا نزدیک میشن. در مورد این آیه بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. درست شد؟ هم تقسیم بندی ولایت رو میکنه، هم انواع ولایت رو میگه، هم نتیجه ولایت رو میگه. این که میگه خدا ولی مؤمنین هست، این که اون که بگه خدا ولی کفار هم هست، نه فقط ولی مؤمنین هستش، خدا ولی شیطان هم هست. بله، کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. خدا میگه ما اینگونه ولایت میکنیم بعضی از ظالمین رو، ولی بعضی از ظالمین قرار میدیم، تحت ولایت ما بعضی از ظالمین تحت ولایت بعضی دیگه از ظالمین قرار میگه. اگه کسی مثل صدام میاد بالا رو عراق حاکم میشه، کسی مثل کلینتون مثلا میره میشه رئیس جمهور آمریکا، همه اینا تحت ولایت ما داره صورت میگیره، ما خودمون تحت ولایت ما صورت میگیره. این ولایت اون ولایت چی هستش؟ ویژه نیست. اگر یه شیطان تحت ولایت هست، کافرها تحت ولایت هستن، موجودات تحت، همه موجودات تحت ولایت خدا هستن، پس چرا میگه الله ولی الذین آمنوا؟ فقط میگیم نه، اونجایی که شما میگید اینا تحت ولایت خدا، این ولایت عام هست، ولایت تکوینی نیست. اما در ولایت تشریعی یعنی ولایت خاص، همین درست. از این آمانم گفتن که موضوع تقسیم شده به کثیر و واحد، از این برم ادعای این فصل نستش که چیه؟ این نستش که هر جا شما موجودید واحد است، کثیر و کار نیست. بعد ایشون جواب میده، میگه که نه آقا جان، ما این که میگیم مسئله دستش که ما واحد رو دو تا اعتبار برش قائلیم، با دو معنا، دو دیدگاه نسبت به واحد داریم. یه جا واحد رو در نظر میگیریم که شامل کثیر هم میشه. دو تقسیم شده به کثیر و واحد، از این برم ادعای این فصل نستش که چیه؟ این هستش هر جا شما موجودید واحد است، کثیر و کار نیست. بعد ایشون جواب میده، میگه که نه آقا جان، ما این که میگیم مسئله هستش ما واحد رو دو تا اعتبار برش قائلیم، با دو معنا، دو دیدگاه نسبت به واحد داریم. یه جا واحد رو در نظر میگیریم که شامل کثیر هم میشه، یه جای واحد در نظر این که در ولایت خاص فقط مؤمنین نزدیک میشن، لذا این ولایت بهش میگن ولایت چی؟ خاص. که از آیت الله سعدی آمولی این رو بهش میگن ولایت خاص، یعنی ولایت مؤمنین فقط. الله ولی الذین آمنوا ولایت خاص هستش، ولایت ویژه هستش دیگه. کفار چی؟ کفار تحت ولایت طاغوت هستن، تحت ولایت شیطان هستن. در میانه یه ولایت اخصی هم داریم که ایشون به من ولایت اخص ذکر میکنه. ولایت اخص در میون این مؤمنین کسانی هستن که خداوند همه مؤمنین رو به خودش نزدیک میکنه. یعنی راه رو برای کسی که ایمان میاره به خاطر ایمان آوردن به خداوند و قبول دین خدا و انجام دستورات خداوند تبارک و تعالی به خداوند نزدیک میشه. اما در میون این مؤمنین کسایی هستن که سبقت میگیرن از دیگران. یعنی فرمودید سبقت میگیرن از دیگران و تحت یک هدایت ویژه و یک ولایت ویژه قرار میگیرن که اینها میگن چی؟ اولیاء الله. میگه مثلا فلانی ولی الله هستش. ها؟ میگیم آقا این آقا جز اولیاء خدا هستش. این جز اولیاء خدا هست یعنی چی؟ یعنی تحت ولایت خاص اخص خداوند قرار داره. همه مؤمنین جز اولیاء خدا هستن. اما این وقتی میگیم شخص، توی مؤمنی یه شخص میگیم از اولیاء الله است، مرحوم علامه طباطبایی از اولیاء خدا بوده، مرحوم آقای ملکی تبریزی از اولیاء الله بوده، امام خمینی سلام الله تعالی علیه از اولیاء الله بوده، اینا که میگن از اولیاء خدا بودن یعنی چی؟ یعنی غیر از اینکه مؤمن بودن به خاطر سبقتی که داشتن و به خاطر میزان اطاعتشون و تسلیمی که نسبت به خداوند تعالی داشتن تحت تربیت خاص قرار میگیره، تحت یه ولایت خاصتری نسبت به ولایت مؤمنین اخص در واقع قرار میگیرن و بهشون میگن ولی خدا. مرد فرمود این ولی خدا. پس طبق تقسیم بندی که ما کردیم هم تکلیف همه موجودات مشخص شد، هم تکلیف انسان، شیطان، مؤمن، کافر، هم تکلیف انسان ها مشخص شد، هم تکلیف غیر انسان ها مشخص شد، هم تکلیف مؤمنین مشخص شد، هم تکلیف غیر مؤمنین مشخص شد. تقسیم بندی که مرحوم علامه الان با این توضیح که خدمتون دادم وقتی به سراغ مطالعه کتاب مرحوم مطهری رحمت الله تعالی علیه برید دیگه راحت تر هستید. توی تقسیم بندی که ایشون تقسیم بندی که میخواد بکنه داره ولایت بین انسان‌ها رو بیان می‌کنه که یک انسان‌های مؤمن، که یک مؤمن باید چه ولایت‌هایی رو بپذیره، چه ولایت‌هایی رو نپذیره. از ولای منفی شروع می‌کنه ایشون، میگه ما ولا داریم، ولای مثبت و ولای منفی. ولای منفی یعنی ولایت چه کسایی رو قبول نکنیم. به چه معنا ولایت اینجا میگیرن؟ به معنای نصرت و محبت و به معنای سرپرستی هر دوش. بعد میگن ولایت مثبت یعنی چی؟ یعنی با چه کسایی نزدیک بشیم و سرپرستی اونها رو قبول کنیم یا نزدیک بشیم به هر دو معنا. این ولای منفی رو میذاریم کنار، ولای مثبت رو ایشون تقسیم میکنن، ولای اثبات عام، ولای اثبات چی؟ خاص. اینا رو هم ذکر میکنن. بعد از که ذکر کردن میان سراغ ولای قرب. ولای قرب یعنی ولای اولیاء خدا رو هم در آخر ایشون ذکر میکنن. خب حالا این اون تقسیم بندی که در کتاب ولاها ولایت هستش با این توضیح که من دادم راحت میتونید به سراغش و حتما مطالعه بکنید که بسیار کتاب خوبی هستش. در این حاله که مختصر هست، کتاب جامعی هست و مطالب خوبی داره. پس تکلیف ما در این بحث ولایتی هستش این هستش ما در مورد همه اقسام این ولایت‌ها می‌خوام صحبت کنیم برای شما در کلاس ولایت. یعنی چی؟ یعنی ولایت خداوند بر همه موجودات رو اول باید براتون بگیم که در بحث ربوبیت توضیح دادیم و مفصل بیان شد. بعد باید ولایت به معنای چی رو بگیریم؟ تشریع رو بگیریم که ولایت مؤمنین رو بگیریم، ولایت کفار رو هم توضیح بدیم. بعد انواع این تقسیم بندی هم که مرحوم علامه مطهری رحمت الله تعالی علیه فرمودن رو هم خدمتتون عرض می‌کنیم. همشون رو، ولای منفی، ولای مثبت، ولای عام، ولای خاص، اینها رو هم خدمتتون عرض بکنیم. در پایان اگر انشالله به حول قوه الهی رسیدیم، عمری بود خداوند اجازه داد، توفیق داد، ولای اولیاء خدا رو هم خدمتتون عرض کنیم که اونی در واقع بحثی هسته، یه بحث کاملا جدا هست، بحث عرفانی هستش توی این ولای اولیاء خدا که مقدمات علمیشو در کدوم درس براتون گفتیم؟ ولای اولیاء خدا رو مقدمات عرفانیشو در معرفت نفس برای شما مفصل توضیح دادیم که حالا باز میرسیم ان شاء الله توضیحات دیگری هم در این زمینه خواهیم داد. البته ما در بحث‌های مربوط به خداوند تبارک و تعالی که یه لنگه ولایت بود در رابطه با انسان گفتیم ولایت یه رابطه اضافی است، یه طرفش خداست، یه کسی باید ولی باشه، یه کسی باید قبولش بکنه، ولایت بکنه در رابطه بین انسان و خدا. انسان رو معرفی کردیم، خصوصیاتش رو گفتیم، خداوند تبارک و تعالی معرفی کردیم، در خود قرآن معرفی خودش معرفی کردیم، اون چیزی خودش معرفی کرد در قرآن تا یه حدودی به صورت اجمالی و کلی معرفی شد. و تقریبا دست دوستان آمده که خداوند چرا حقش ولایت است، چرا حقش چیه ولایت است، یعنی او فقط میتونه ولی باشه. فالله هو الولی، خدا فقط اوست ولی، ولی دیگری موجود نیست. ولایت و اولا و به ذات حق کیه؟ حق خدا، یعنی اونی که باید ولی موجودات باشه خداوند تبارک و تعالی است. مفصل در این رابطه صحبت کردیم، در برش هم گفتیم، اما از اون جهت که میخواییم که بحث خیلی از ذهن دور نباشه، بحث گذشته، از جلسه گذشته، از جلسه آینده انشاءالله براهین قرآنی اختصاص ولایت خداوند تبارک و تعالی رو توضیح میدیم خدمتتون، چون در مباحث سیاسی این اهمیت فوق‌العاده زیادی خواهد داشت برای ما، و همچنین در مباحث عرفانی و همچنین در مباحث ولایت خاص، در همه زمین‌ها در واقع لازم استش که یک بار دیگه اینو مرور کنیم که منشأ ولایت چی هستش و اولا و به ذات ولایت از کجا ناشی میشه، تا با یک دیدگاه روشن و قوی و مستدلی جلوی براهین ولایت رو، اثبات ولایت که ولایت فقط و فقط ویژه خداست، ان شاء الله در جلسه آینده شروع خواهیم کرد. اینها رو خواهیم خون، بعد میایم سراغ چی؟ بقیه بحثایی که خدمتتون عرض کردیم، این عناوین ولایتی که خدمتتون عرض کردیم، اینها رو دونه دونه میریم به سراغش. چه ولایت‌های به اصطلاح تقسیم بندی که مرحوم علامه مطهری دارن، تقسیم بندی خوبی است، ولایت امامت، ولایت در مسائل دینی، ولایت زعامت در مسائل سیاسی که ائمه ولی سیاسی ما هستند، ولایت فقیه در مسائل عظیم نبی که انشاءالله خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.